باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در مورد نفس الامر بود که نفس الامر یکی از مباحث عمده در فلسفه است که حالا بحثشو مطرح کردیم. بعد در مورد وعاء تقرر و تحقق نفس الامر که این نفس الامر در کجا متحققه، چون حقایقی رو که ما در تصدیقاتمون میگیم حق یا باطله، گفتیم خیلی از قضایا که در ذهن ما حقه، میگیم چرا حقه، میگیم خب چون در خارج موجوده، به این جهت میگیم حقه، نفس الامر داره، یعنی نفس الامر رو خارج میگیریم. بعد دیدیم که نه، اینطور نبود، چون خیلی از امور حقن، نفس الامر دارن، در حالی که در خارج نیستن. بعد بحث کشیده شد به اینجا که ظرف تحقق نفس الامر عقل فعاله. بعد اومدیم، حالا اینکه بعداً میاییم بحثشو پیش میاریم که در نسیان، سهو و نسیان که بحث به نفس الامر میکشه، حالا اونجا باز بحث در پیشه، فعلا داریم در مورد عقل فعال بحث میکنیم. رسیدیم به این عبارت در مورد عقل فعال، فرمود و او یعنی عقل فعال به سبب کاری که در نفوس ما میکند و آن را از قوه به فعلیت می آورد، عقل فعال است. خب ما از نادانی به دارایی، دانایی می رسیم. دانایی و علم وجود داره، علم حقیقت داره، وجود داره، ما خودمون که نداریم، یعنی اولش که نداشتیم علم رو. این علم رو از کجا به دست آوردیم؟ تجربه، استاد، کتاب، نوار، گفتیم اینها علم به ما نمیدن. پس این علم از یک جایی داره به ما داده میشه، چون ما در ابتدا هیچ ندان بودیم، هیچ نمیدونستیم. بچه‌ای که متولد میشه هیچی نمیدونه. بعد این معقولات اولی و ثانوی و این علومی رو که به دست میاره، پس این از یه جایی بهش افاضه میشه، از یه جایی بهش داده میشه و همه هم یه جور داده میشه. شما ببینید اون اولیات، بدیهیات اصلا قابل استدلال نیستن که بگیم با استدلال بهش رسیدیم و همه هم یک جورن، یعنی همه قائلن که اجتماع نقیزین محاله، اجتماع زدین محاله، هر معلولی علتی داره. اون بدیهیات عقلی همه یه جور فکر میکنیم، هیچ کس نیست که یه جور دیگه فکر کنه. حالا درسته در برداشت هایی که از اینها میکنیم متفاوت میشیم، اما اون بدیهیات رو مثل یه کارخونه ایه که این آپشن ها روی این دستگاه ها سوار شده رو همگی. و بعد هم که ما علم کسب میکنیم، یعنی این علم به ما داده میشود، گفتیم علم یک وجوده، یه امر وجودیه. این امر وجودی از کجا داده میشه؟ گفتیم این از جانب حقیقتی است غیر مادی که ما آن را عقل فعال مینامیم. خب و نسبت عقل فعال به نفوس ما چجوری در نظر بگیریم؟ عقل فعال و نسبت به نفوسمون همانند نسبت خورشید به چشمان ماست. یعنی درست چشم ما میبیند، اما به وسیله نور خورشید. یعنی نور خورشید حاسه ما رو از قوه به فعلیت میرساند. ما چشم داریم، اما اونی که با اسمش ما ببینیم نور خورشیده. پس عقل فعال به مانند خورشید است نسبت به چشمان ما و نسبت آنچه از وی استفاده می شود همانند نسبت نور است که حس را از قوه بودن به فعلیت بیرون می آورد. حس را از قوه به فعلیت می رسونه و محسوس بالقوه را بالفعل می نماید. محسوسات هم بالقوه محسوس ما هستند. همه موجودات، انسان موجودی است که می تواند تمام معقولات را تعقل کند، تمام حقایق رو میتونه درک کنه. خب منتها این حقایق بالقوه معقول ما هستند، باید به فعلیت برسن. چه کسی اینو به فعلیت میرسونه برای ما؟ اون عقل فعاله، که حالا هرچی انسان در ادراک معقولات بیشتر به فعلیت برسه میشه چی؟ انسانتر، انسانتر میشه. خب محسوس بالقوه، شما میگه که خورشید نباشه هیچ کدوم از این محسوسات قابل رؤیت نمیشن. اونی که اینا رو به فعلیت محسوس میکند خورشید است. نفس ما هم بدون افاضه عقل فعال اصلا عاقل نمی شود، عاقل نمی شه. به وسیله اون افاضه عقل فعاله که عاقل می شود. خب گویم این قول که نفس صور محسوس و معقول را قبول می کند که در بالا گفته شده، بحثشو رد کردیم، در حکمت متعالی پذیرفته نیست، زیرا مبنی بر این است که نفس از صور محسوسات و معقولات منفعل می شود. بحثشو در قبل گذروندیم دیگه، با هم چند بارم در طی جلسات مطرح کرده ایم اینو. در مورد کیفیت ادراک گفتیم دو تا قوله، یه قول مشاء که نفس رو قابل میدونه، مثل پرده‌ای که این محسوسات به روی او منتقش میشن. اما حکمت متعالیه میگه نه، نفس قابل نیست، نفس انشا کننده صوره، صور محسوس رو انشا میکنه در خودش. شما به وسیله چشم و گوش و اینها پیغام‌های عصبی رو به مغز میرسونید و از روی این پیغام هایی که به مغز رسیده نفس صور رو در خودش انشاء میکنه. لذا شما میتونید ببینید، میتونید بشنوید، اینها چیزهایی هستند که نفس در خودش انشاء میکنه. خب و اما حکمت متعالیه بر این حکم میکند که نفس در یک مرحله صور را انشاء میکند. این مال کدوم مرحله است؟ مرحله مادیه. و در مرحله دیگر به نحو فوق انشا صور را در خود دارد. فوق انشا چی بود؟ ببینید گفتیم صور مادی رو مشا گفت ما تجرید میکنیم، نفس تجرید میکنه از مواد تا صلاحیت پیدا کنه که نفس اونا رو ادراک کنه. بعد بحث به این رسید، حالا اون صور یا حقایقی که مادی نیستند تجرید میخواد دیگه؟ تجرید نمیخواد که، مجرد از مادن اونا خودشون. خب حالا حکمت متعالیه چی میگه؟ حکمت متعالیه که میگه نفس صور رو انشا میکنه، در مورد اون حقایق چی میگه؟ نفس اونها رو در خودش به مرحله‌ای میرسد، تعالی که پیدا میکنه، اونها رو در خودش میابه، اونها رو در خودش میابه که فوق انشاء صور را در خود دارد، چنان که در محل خود ثابت شده است و برای اهلش روشن است. ما این بحث را در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول به طور مستوفات بحث کردیم. خب حالا اینجا در این پاراگراف یه بحث شیرینی مطرح میشه. می‌فرماد بدان که در این مقام وجهی دیگر که بسیار باریک و دقیق است در معنای عقل فعال موجود است و آن روزی کسی می‌شود که توفیق داشته باشد. توفیق می‌خواد. بحث چی اول بگیم تحریر کنیم بحثو. در مورد عقل فعال یا عقول کلن، عقول مفارقه، نه عقل انسان نمیگیم ها، عقول مفارقه، ما گفتیم عقول مفارقه چون ماده ندارن اینها هیچ امر بالقوه‌ای درشون نیست و عقل صرفن، چون بالقوه درشون نیست تکامل هم در اونها راه نداره. و ما منا الا و له مقام معلوم، هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اینکه مقامی معلوم دارد که از اون مقام تخطی نمی کنه. سؤال اینجاست که نبی اکرم یا انسان‌های کامل که کاملاً و حتی برتر از عقل فعال به حساب میان، اینها چطور تکامل پیدا می‌کنن؟ پس اینها چطور تکامل پیدا می‌کنن؟ سؤال اینه که حالا جوابش رو هم باید ببینیم چی می‌فرماد. خب می‌فرماد و آن مفاد کلام متعله سبزواری در تعلیقش بر فصل 26 از مسلک پنجم اسفار در عقل و معقول تحت عنوان در دفع اشکال سیرورت عقل حیولانی به عقل بالفعل است. عقل بالفعل که میشه وقتی به فعلیت تام رسید، بعد چجوری شما میگید تکامل پیدا میکنه یا بالاتر میره؟ عقل حیولانی عقل هیچ نداره، اون مرحله اولیه عقله. خب این سیرورت گردیدن شدن تکامل پیدا کردن تا به مرتبه‌ای که بالفعل میشه، به فعلیت میرسه، به کمال، که فرمود حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. به نزد اهل ذوق از متشرعه، اهل ذوق یعنی اهل عرفان، از متشرعه که اهل شریعتن، چون اهل شریعت اهل ظاهر داریم که اصلا با باطن و حقایق و اینا سر و کار ندارن، سر و کارشون فقط با همون ادراک حلال و حرام و طیب و طاهر و اینجور امور فقط، اینا درست سر جاش، اما همه دین که اینها نیست که. حالا متشرع اون اهل ذوقشون قائلن به چی؟ حقیقت محمدیه به نزد اهل ذوق از متشرعه در عروج خود به عقل فعال رسیده و از آن عبور کرد. جبرئیل علیه السلام که عقل فعاله، پیامبر اکرم به ایشون رسید بلکه از مرتبه ایشون عبور کرد، که در اون حدیثی که جبرئیل گفت لو دنوت انملتن لحترقت، اگر بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. لذا رسول اکرم رو تنها گذاشت، یعنی ایشون عبور کرده از عقل فعال، چنان که برخی از پرتوهای این حقیقت، این حقیقت یعنی حقیقت محمدیه، بلکه آن کس که به وجهی عین حقیقت محمدیه از فرمود، منظور امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که پرتوی از حقیقت ایشون، بلکه اصلا عین حقیقت ایشون فرمود چی؟ و روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائق الباکوره، یعنی روح القدس در بهشت ساغوره، جنان جنات ساغوره که ساغوره در پایین فرمود، نوشتن که ساغوره باطن استخوان کاسه سر که مشرف بر دماغ است، به اون میگن ساغوره. و آسمان سوم، و همینطور به آسمان سوم هم ساغوره گفته میشه، یعنی جناتی که احاطه داره، محیطه، چون جنات مراتب داره، در اون جناتی که محیطه مثل کاسه سر که بر مغز و دماغ احاطه داره، در اونجا روح القدس زاغ من حدائق الباکوره از میوه های نورس ما چشید و خورد. روح القدس یعنی میگه از ما استفاده کرده. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد روح القدس با اون عظمت از میوه های باغ ما خورده، یعنی و روح القدس در بهشت آسمان سوم از میوه های نوبر باغ های ما چشیده است. پس روح القدس پایین تر از اونها میشه دیگه. خب، یا در روایت دیگه‌ای که آقا امیر مؤمنان فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. و در محل خود ثابت شده است که عقول کلیه حالت منتظره ندارند. پس چگونه روح پیامبر ختمی صلی الله علیه و آله و سلم از مقامی به مقام دیگر متحول و متطور می شود؟ چطور مقامات رو پشت سر می ذاره در حالی که خودش اصلا فوق عقل فعال شده؟ که پس چجوری داره پشت سر میگذاره این تحولات رو؟ پاسخ این است که مصحح تحولات مزبور، یعنی تصحیح کننده، تصحیح کننده تحولات مزبور ماده بدنی است، به خاطر داشتن بدن. پس یعنی تا ماده بدن هست، تا ماده بدن هست، ماده تا پاش وسطه، تحولات امکان داره تا پای، لذا تا دم مرگ انسان ممکنه عوض بشه. به همین دلیل در بعضی از روایات از خود آقا امیر مؤمنان میفرماد هر کسی رو لعنت نکنید اگر از راه به در شد، چون تا دم مرگ ممکنه برگرده، امکان برگشت هست. لذا اگر کسی از راه به در شد لعنتش نکنید. خب، فرمود ماده بدنی است. پس بین عقل فعالی که با وجود طبیعی برخورد نکرد، یعنی جبرئیل مثلا علیه السلام، و بین عقل فعالی که با آن برخورد نمود مثل نبی اکرم و اولیاء الهی تفاوت است. پس بین این دوتا عقل تفاوت وجود داره. عقل فعال اول دارای مقام معلوم است. اونهایی که بدن ندارن اونها دارای مقام مشخصی که تخطی نمی کنن. و دومی اون عقل فعالی که بدن دارد به آنجا که خدا بخواهد قدم می نهد. تا اونجایی می تونه بالا بره که خداوند بخواد. حالا چنان که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. یعنی مرا با خداوند وقتی است که در آن نه ملک مقربی می گنجد نه نبی مرسلی. ملک مقرب میگه به اونجا راه نداره، نبی مرسل هم به اونجا راه نداره. پس آقا خود شما مگه نبی مرسل نیستی؟ میفرماند آقا جان فرمودن که نبی اکرم در اون مقام لی مع الله بالاتر از مقام نبی مرسله. یعنی اون منصب نبی مرسل اونجا راه نداره، اونجا راش نمیدن نبی مرسل رو و ملک مقرب رو. ملکم چون ملائکه مقرب و غیر مقرب دارن، انبیا مرسل و غیر مرسل دارن، حتی ملک مقرب و نبی مرسل اونجا راه نداره. پس تا هنگامی که بدن باقی باشد تحول رواست. پس زیر سر بدنه، باز زیر سر ماده است. پس خیلی باید این بدن رو قدر بدونیم، خیلی در حفظش کوشا باشی، چون تا موقعی که این بدن رو داری و میتونی استفاده کنی مثل اسبی که سوارش شدی میتازی. این اسب پا شل بشه، چشمش کور بشه، لنگ لنگان بخوا بره یا اصلا نکشه. لذا این بدن رو باید قدر دونست و تا اون جایی که میشه در صحتش و حفظش کوشا بود که بتونی برای تکامل خودت ازش استفاده کنی. کلام شریف وی پایان یافت. این که گفت برخی از پرتوهای حقیقت محمدی فرمود، مراد امام عسکری علیه السلام است، چنان که سبزواری در نبراس بیان کرده است. نبراس رو بنده ندیدم، یعنی کتاب نبراس رو به دستمون نرسیده، اما این حدیث رو ملا محسن فیض روایت کرده که می‌فرماد به خط امام حسن عسکری علیه السلام این حدیث هست. حدیث نسبتا طولانی هم هست که این یه قسمتیشه، تقریبا نزدیک یک صفحه یا نیم صفحه حدیثه که یه قسمتش و روح القدس فی جنان ساغوره، که حدیث خیلی بلندیه، خیلی حدیث بلند و احتیاج به یک شرح خیلی عارفانه و حکیمانه ای داره. خب و از همین وجه از معنای عقل فعال وجه گفتار ایشان در معنای نفس الامر به این که نفس الامر قلب انسان کامل است معلوم می شود. ایشون می فرماد نفس الامر در قلب انسان کامله. آقا قلب انسان کامل چی؟ میگه انسان کامل عقل فعال خودش. خود انسان کامل عقل فعالیه که حقایق در قلب او ثبت. اصلا اینجا به لسان روایات بخوایم بحث کنیم، عقل فعال کارش چیه؟ افاضه فیض به ماست دیگه. حالا انسان کامل که قلبش وعاء نفس الامره، کارش افاضه فیضه. آیا در شریعت حدیثی، روایتی، چیزی اشاره به این کلام داره؟ بله. کجا حدیث مشهور بین فریقین روایت کردن که نبی اکرم فرمودن انا مدینت العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی درب آن است. من شهر علمم، شهری از علم. هر شهر چقدر خیابون داره، هر خیابون چقدر کوچه داره، تو هر کوچه چقدر درب هست. هر دربی رو باز کنی وارد خانه‌ای میشی و هر خانه چقدر اتاق‌ها داره. اینها تمام علوم مختلفیه که در قلب نبی اکرم. اما اینکه فرمود علی درب آن است، یعنی هر چی بخواد از این شهر خارج بشه، از کجا خارج میشه؟ از درب اون خارج میشه. باز حدیثی از نبی اکرم، لا یؤدی عنی الا علی علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی نمی رساند از جانب من کسی الا علی. لا یؤدی عنی الا علی. حالا در حدیث معراجی هم از قول خداوند سبحان هم هست، لا یؤدی عنک الا علی، از تو کسی نمیتواند برساند مگر علی. یعنی از این شهر علم به هر کس بخواهد فیضی برسد از کانال امیرالمومنینه. پس میشه چی؟ عقل فعال. عقل فعال کارش رسوندن فیض بود به ما. حالا روایاتی که در این زمینه پس میخونیم که میگه هر جایی حکمت یافت شود از ناحیه امیرالمؤمنین است. یا میفرماد، امام صادق فرمود که هر حکمت در دست هر کس باشد از امیرالمؤمنین است. یا میفرماد هر کسی که قضاوت درست کند، حتی آنان که دشمن ما هستند، این از ناحیه امیرالمؤمنین است. یعنی امیرالمومنین حکم درست رو به او میده، چون عقل فعاله. بحث چیه؟ بحث عقل فعال. این که حضرت آقا خیلی وقت در کلماتشون میفرمود انشاءالله از باطن ولایت بهره‌مند بشید، باطن ولایت، چون امام یه ظاهری داره مثل بقیه انسان هاست، قضا میخوره، زندگی میکنه، ازدواج میکنه، مریض میشه، کشته میشه، از دنیا میره. اون انا بشر و مثلکم هست. اما یه باطنی دارد امام که اون باطن، باطن مقام ولایت، که خود آقا امیرالمؤمنین در حدیثی می‌فرماید ظاهری امامتون و وصیه، ظاهر من امام شما هستم، وصی پیغمبر شما هستم. این حال ظاهر منه. و باطنی غیب منی اون لا یدرک، اما باطن من غیب منیه که دست یافتنی نیست، اصلا دست شما ها نمیرسه، که از اون باطن ولایتی که افاضاتی که صورت میگیره. یا ما استمداد میکنیم از امام، از باطن امام استمداد میکنیم، که حالا باطن ولایت همون مقام توحید میشه اصلا، که اون باطن ولایت همیشگی هست، از دنیا رفتن و مغلوب شدن و اینها اصلا در کارش نیست. یعنی امام شهیدم که بشه، اون مقام باطن ایشون محیط بر عالمه و افاضه کننده بر عالمه. حالا حدیث انا مدینه العلم و علی بابها رو که عرض کردیم، یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که علومی از این شهر توسط امیرالمومنین میرسه به افرادی، شاید فردی باشه تکامل پیدا کنه به قدری که بتواند داخل در این شهر شود، اونم اگه بخواد داخل در شهر بشه از در باید وارد بشه، که اگر از در وارد نشود چیه؟ دزد میشه، دزدی که از دیوار میاد. که این رو یک بیتی بنده سروده بودم متا حالا در خاطرم الان نیامد که بیتش چی بود، همین در این زمینه، که هر کی بخواد واصل بشه خدمت رسول خدا باید از کانال امیرالمؤمنین باشه، و همین الان حالا در عالم برزخ، در عوالم آخرتی، کسی بخواد خدمت رسول خدا مشرف بشه باید از ناحیه امیرالمؤمنین باشه. همین الان در عالم برزخ، در عالم آخرت، هر کی بخواد خدمت ایشون مشرف بشه باید از طرف آقا امیرالمؤمنین باشه. خب پس عقل فعال، انسان کامل عقل فعاله. این خودش عزیزان نکاتی داره، نکاتی داره. خوب رو این حرف فکر کنید، چون این اختصاص به نبی اکرم نداره، بلکه به اولیاء محمدیین هم صلی الله علیه و آله و سلم. سرایت میکنه این امر، یعنی از باطن امامان اهل بیت یا حتی از باطن شیعیان کامل اونها افاضاتی که صورت میگیره، از باطن آقا جان میفرمودن از قول یکی از اساتیدشون که من یه وقتی حاجتی داشتم، هرچی متوسل می شدم به امام هشتم یا ائمه خبری نشد، نمی شد، تا اینکه یه وقتی متوسل شدم به حضرت شاه عبدالعظیم حسنی، شاه عبدالعظیم که و حاجتم برآورده شد، که بعد آقا جان می فرمود خب کارها مراتب مختلفه، بعضی امور رو این مثل آبشار اون فیضی که از باطن میاد، گاهی وقت طرف به امام متوسل میشه هیچ خبری نمیشه، اما به یکی از شیعیان اونها متوسل میشه جواب میگیره. این دو تا علت داره، یه موقع اصلا شما افقت نمیرسه که از امام بگیری، از باطن من امام میگیم ها، چون عقل فعالن دیگه، شما اصلا دستت نمیرسه به اونجا، اونا در مقام لیم الله هن، تو دستت به اونجا نمیرسه، ولی از باطن شیعیان اونها میتونی مثلا فیض رو دریافت کنی. و یکی این که بعضی از حوائج هست اصلا در شأن امام نیست که چنین حاجتی رو از امام بخوای. گفتم مثل این که طرف بخواد کوشش کنه، زحمت بکشه بره مثلا ملاقات رئیس جمهور با کلی حالا دنگ و فنگ و اینا، بعد بگن خب شما چی میخوایید؟ بگه آقا اگه میشه 100,000 تومان پول قرض بدید من. خب آقا اینو از رفیقت هم میخواستی یا از یه نفر شهرداری چیزی هم میخواستی بهت میداد، از در شأن من نیست با هم 100,000 تومان قرض بدم به تو. بعضی از حاجت ها هست پس دو تا علت داره. یه موقع اصلا شخص تناسب نداره با اون مقام امام یا حتی اولیاء دیگه. یه موقع هم از حوائجی که میخواد در شأن امام نیست که حواله میشه به زیر دستان. علا ای حال استمداد از باطن انسانهای کامل، حتی افرادی که مادون امام هستند. تصور نکنیم که فقط این مختص امامه، نه، شیعیان کامل اونها هم اون مقام عقل فعالی رو، اون شیعیانی که باطن دارن ها، شیعی که باطن داره، نه اینکه هر کی که اسمش شیعه است، نه، اونها که دارای باطنن، سرن، متصلن به امام، از باطن اونها. بنده خودم یه وقتی خیلی سال پیش یه دردی مبتلا شده بودم که از زور درد دیگه گاهی وقت احساس مرگ می کردم و هرچه التماس، توسل به تمام انبیا و اولیا، حالا تمام انبیا، تمام ائمه، یک یکیشون رو صدا زدم، هیچ فایده نکرد که نکرد. حالا این تجربه شخصیه، شاید گفتنش نمیدونم چه صورتی داره. تا اینکه متوسل شدم به باطن حضرت آقا، به محض اینکه ایشون رو صدا زدم درد برطرف شد. به محض صدا زدن ایشون درد برطرف شد که حالا این منظورمون این بحث عقل فعال و این که اون انسانهای کاملی که دارای باطنن. و خود اینجا ریزکاری هایی هست که حالا در وقتش باشه یه موقعی، چون الان بحث فلسفیه نمیشه خیلی بحث رو تو دامن عرفان ببریم، ولی اینو دقت کنید روش که اون افاضه‌ای که اون نفوس کامل انجام میدن. علامه طباطبایی در المیزان ظاهرن میخوندم، تا توی کتابی نوشته بود از قول المیزان که ایشون میفرماد در دوران طلبگی در نجف یه وقتی شد که پولی که از ایران برای من و برادرم می آمد که ارتزاق می کردیم با اون قطع شد و گفته شد دیگه این پول حالا به دلایل دیگه به شما نمی رسه. میگه من داخل اتاق نشسته بودم ناراحت که چه کنیم تو کشور غریب. همجوری که سرم رو زانون بود یه مرتبه یه آقای وارد شد، بعد از سلام و احوال پرسی ایشون فرمود حقت سلام میرساند و میفرماید مگر این 8 سال، یا حالا یه عددی رو مثلا، حالا 8 به نظرم میاد، 8 سالی که گذشت مگر ما شما را فراموش کردیم یا رها کردیم که شما نگران هستید. مثلا نگران چی هستی؟ بعد میگه ایشون، حالا بعدم میگه، میگه اصلا من خودم حواسم نبود که چند ساله من نجف دارم درس میخونم، بعدن حساب کردم مثلا 8 ساله. بعد ایشون گفت، من گفتم شما مثلا کی هستید؟ گفت من شاه چیه ولی هستم. شاه داشت حالا اسمشم باز چون دورا دور تو ذهنم هست، شاه مثلا چیه ولی. میگه ایشون گفت و حالا تفصیل بیشتری هم داره رفت که من از اون حال وقتی بیرون آمدم، میگه گذشت این داستان، مدت‌های مدیدی حالا درس خوندیم تا آمدیم ایران و تا یه وقتی ظاهراً در تبریز یا کجا، میگه توی قبرستانی میرفتم، رسیدم سر قبری، دیدم اسم این آقا رو اون قبر نوشته شده، شاه چیه ولی. بعد نگاه کردم دیدم مثلا 100 خورده ای سال پیششون از دنیا رفته. خب حالا این روحی که داره به ایشون فیض میرسونه، اینم میشه اون از نصیبات اون چی میشه؟ عقل فعال. حالا چرا اون آقا اومده سراغ ایشون؟ از میان این همه اولیا. چرا ایشون آمده سراغشون؟ علتی داره. جناب صدرالدین قونوی در فکوک یه بحثی داره در همین زمینه که میگه در مکاشفات و اون حالات روحانی که انسان ملاقاتهایی بهش دست میده با بعضی از ارواح، چرا با روح اون مثلا پیامبر، اون پیامبر چرا باش حرف میزنه؟ خود جناب ابن عربی میگه من در یک مکاشفه‌ای ارواح انبیا رو در جای اجتماع کرده بودن، از میان اینها حضرت هود علیه السلام که قیافش این گونه بود و توصیف میکنه، بس میکنه، آمد و با من شروع کرد به سخن گفتن و گفت که علت ما، اجتماع ما در اینجا چیه، برای چی جمع شده ایم. و بعد مطالبی میگه، حالا اونجا نوشته که ایشون چیا بین ما رد و بدل شد و بعد خودش میگه که چرا از میان انبیا حضرت هود اومد سراغ من، چرا حضرت یونس نیامد، مثلا حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، این 124,000 پیامبر. جناب صدرالدین قونوی روی مسئله بحث میکنه که میفرماد به خاطر تناسبات، اونم تناسبات در چی؟ یه موقع تناسب در ذات، نسبیت در ذات، یک موقع نسبیت در صفات، یک موقع نسبیت در حالات، در حالی قرار داره که این حال متناسب با اون پیامبره، یا در یک شأنی که اون شأن با اون شأن اون نبی تناسب داره و و حالا چیزایی که باز هست و انسان بهش دست میده. اینا تمام زیر مجموعه چی میشه؟ همین بحث عقل فعال بودن انسان کامل، که انسان کامل خودش میشه عقل فعال، امداد کننده همتها، ممدل همم، امداد کننده همتها خود خاتم انبیاست. جناب خواجه حافظ شیرازی رضوان خدا بر ایشان باد صحرا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. صحرا و کوه و دریا و جنگل و اینا در راه من، هم خستم هم ضعیفم. ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم، همتمو قوی کن که بتونم طی کنم مسیر رو. از حضرت خضر مدد میخواد. اون رأس امداد کننده همم خود خاتم انبیاست، چون خود حضرت خضر علیه السلام به شخصی فرموده بودند ما هرچی بخواییم از امام رضا علیه السلام میخواییم. خود ایشون اون رأس امداد کننده همت ها خود خاتم انبیاست. خب تموم شد وقت. خب و از این عبارت رو بخونیم. و از همین وجه از معنای عقل فعال، وجه گفتار ایشان در معنای نفس الامر به این که نفس الامر قلب انسان کامل است معلوم می شود. دیگر این که روایات باب حجت کافی، کتاب الحجه که حالا در پیش داریم در اصول کافی انشاءالله، تحت این عنوان که علم ائمه در شب جمعه فزونی می گیرد. شبهای جمعه علم ائمه زیاد میشه. چگونه است؟ علم اونها زیاد میشه؟ خب بحث میخواد دیگه. یعنی یک نحوه تکاملی میشه براشون دیگه. و نیز روایات بابی که بعد از آن تحت عنوان اگر علم ائمه فزونی نمی گرفت، آنچه در نزد ایشان بود پایان میپذیرفت. علم ما میگه زیاد میشه، که اگر اینجوری نبود علم ما تموم میشد. یعنی علم ما دائم از اون ور افاضه میشه. یه چیزی نیست که تو کتاب نوشته باشه ما زیر سرمون گذاشته باشیم. و نظایر این روایات از روایات دیگر مفادش از این تحقیق زیبا در عقل فعال و بیان تفاوت یاد شده معلوم میشود. تفاوت یاد شده در چی؟ عقل فعالی که جزء فرشتگانه و عقل فعالی که جزء انسان هاست، که به خاطر اون ماده بدنی، تا موقعی که ماده بدنی هست اون استکمال و ترقی و تکامل راه داره. خب انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.